یا آدم صاحب کیش؟ موسی از کی دفاع میکرد؟ از مظلومین دفاع میکرد؟ عیسی از کی دفاع میکرد؟ سلام علیهما. از مظلومین دفاع میکرد؟ زرتشت پیامبر ایرانی از کی دفاع میکرد؟ تعالیم این بزرگان جهتگیری و سوگیریش به چه سمتیست؟ پیروان اونها هم همین رو باید دنبال کنن. و ما الان پیشنهادمون اینه، این جنگ باید متوقف بشه و خواهد شد، و هرچه بیشتر طول بکشه قطعا رژیم صهیونیستی ضرر خواهد کرد، برای اینکه هرچه پیش بیریم جهان به جانب فلسطینی هاست، به جانب غزه است، و مردم دنیا وجدان ها بیدار داره میشه، وجدان ها بیدار میشه، اتفاقات عجیبی داره میفته دنیا، این هیچ وقت در دنیا نبود. و این اتفاق سبب شد از اون فلسطین جدی شد برای بشریت، اونا که طرفداری میکردن از اسرائیل، بعضی از حتی دولت های مسلمان متاسفانه، هرچند یکی دو سه دولت بیشتر نبودن، اینا پنهانی میخواستن با اسرائیل کنار بیان، الان دیگه خجالت میکشن این کار بکنن، جرأت نمیکنن از ملتشون، از ملت های دیگه. و اون که خسارت دید در این واقعه همونی بود که رهبر مؤسسه انقلاب فرمودن از اول، از اول فرمودن آبروی رفته به جوی بر نخواهد گشت، اون چه اتفاق افتاد جبران نخواهد شد، و نهایتاً اونا شکست رو بپذیرن. حماس رو نابود کردن، نتوانستن، تموم شد. حماس به یه قدرت به لحاظ نرم، به یه قدرت نرم بدل شد، به لحاظ سلاح تجهیزاتی نداره، نه بمب داره، نه هواپیما داره، نه موشک داره، اما به یه قدرت نرم در جهان بدل شد. فلسطین شد مسئله جهانی از نو. میخواستن به اصطلاح اسراشون رو آزاد کنن، چند تا تونستن آزاد کنن؟ 30-40 تا اسیر بدن، 800 تا آزاد کنن، در قبال 30 و چند نفر حدود 800 نفر فلسطینی باید آزاد، مجبور شدن تن در بدن به این حد. این هایی برای دولت جعلی اسرائیل ذلت نیست که به جایی برسه بگه آقا ما 30 و چند نفر از ما آزاد کنیم، 800 نفر از شما آزاد میکنیم، اصلا قابل قیاس. این یعنی این به این معنا نیست که در موضع ضعف قرار گرفته. کدوم اسیر را آزاد میتونید بکنید؟ شما نتونستید. تونل ها رو تصرف کنید، خب بعضی قسمت ها رو، ولی بسیاری قسمت ها همچنان سالم و دست نخورده باقی مونده و نابود نخواهد شد. چه اتفاقی افتاد؟ اینکه غزه کلا اشغال بشه و تونستن اشغال کنن، نخواهند توانست، نخواهد شد، اتفاق نخواهد افتاد. به هر حال تصدیق کردم، مقداری طولانی شد، از عرف سخنرانی در اینجور جلسات من تجاوز کردم، پوزشگاه هستم. در پایان این عرائض از مجددن از دوستان عزیزم و همکارانمون در این هم اندیشی و نشست انسانی و الهی تشکر میکنم. مذاق بنده شناخته است، من ده ها ساله که با ادیان مختلف مرتبطم، کار دارم در کنفرانس های گوناگون در سراسر جهان، از شرق و غرب عالم، از همه مناطق عالم و قاره ها حضور پیدا کردم، و با کسانی که اهل فهمن، اهل فکرن، اهل التزام به دین خودشونند، هر دینی که میخواهد باشد، رفاقت دارم. و در داخل کشور هم الحمدلله مذاهب ادیان که حضور دارن همگی ملی هم، همگی الهی هم. ایران هیچ وقت غیر الهی نبوده و همگی به ملیتشون وفادارند، به استقلالشون وفادارند، دلسوزند. همه مذاهب، همه ادیانی که در ایران هستند و زیست میکنن بر اساس حقوقی که قانون اساسی به رسمیت شناخته، هموطن ما هستند و اونها هم ایران رو وطن خودشون میدانن و بر ایران جان میپازن. طی قرون در جنگ های مختلف جان باختن و در گسترده ترین جنگ تاریخ متأخر ایران که دفاع مقدس 8 ساله بود، ما دیدیم که از همه ادیان افراد فراوانی، جوان های جانبازانه به جبهه رفتن، جان باختن برای کشورشون و میهنشون. به هر حال من تصور میکنم ما هم صدا این جنگ ظالمانه، کشتار، قتل عام و نسل کشی بیرحمانه رو محکوم میکنیم و اون چه از ما بر بیاد انجام وظیفه میکنیم. بنده که یک طلبه هستم و پا به سنم، در همین سنین آمادم اگر صلاح بدانم به اجازه بدن برای جنگ در دفاع از غزه آمادگی دارم در جبهه حضور پیدا کنم و دیگر عناصر و دیگر افراد که مانند بنده باشن مطمئن هستم همینجور فکر میکنم. به هر حال ما مدافع انسانیتیم، مدافع مظلومینیم، مدافع محرومینیم، مدافع کسانی هستیم که حقوقشون تضییع شده و امروز در معرض قتل عام بیرحمانه هستند. و السلام علیکم و رحمت الله.
قبل از هر چیز وظیفه دارم از طرف اسقف اعظم سبو سرکیسیان خلیفه ارامنه تهران درود و سلام ایشون رو به همه حضار برسانم. خوشا به حال صلح کنندگان، چون آنها روی خداوند را خواهند دید. میخوام این موضوع مورد بحث رو از چند نکته مورد تفحص قرار بدم. یک، از نظر استراتژیک ما اگر تاریخ رو مورد مطالعه قرار بدیم میبینیم که بین‌النهرین شمالی، جنوبی، ارمنستان و آشور و سرزمین سوریه، سرزمین عراق یا کلا بگیم شامات و همچنین سرزمین کنعان و بعد از اون مصر و شمال آفریقا مانند یک چهارراهی است که شرق و غرب دنیا رو به هم وصل میکنه. از دیرباز سرزمین ارمنستان و کلا بین‌النهرین و کلا شمال آفریقا و بیت المقدس محل تلاقی فرهنگ‌های مختلف بوده. ما اگر تاریخ رو مطالعه بکنیم خواهیم دید که اسکندر مقدونی و جانشینان اونها وقتی که تصرفاتی کردند در سرزمین فلسطین، شهری رو به عنوان قیصریه بنا کردند، قیصریه پیسیدیه. ما بعدها میبینیم که کوه موریا که بعدها سیحون خوانده شد مکان مقدس و مهمی برای اقوام و ادیان مختلف بوده. زمانی که استبداد جهانی صورت گرفت، پا گرفت، این استکبار جهانی سعی کرد تفرقه در میان کلن ادیان و اقوامی که در آن مناطق زندگی میکردند ایجاد بکنه. چرا؟ یک، چون محل تلاقی فرهنگاست و یک چهارراهی است بین شرق و غرب، یک منطقه استراتژیک هستش و مطمئناً مستکبرین جهانی برای این که به منافع خودشون برسند و از به خطر افتادن خطر کنن منافع خودشون جلوگیری بکنن، سعی کردند با ایجاد کردن تفرقه اقوام رو، اقوامی که در اونجا زندگی میکنن رو به جون هم بندازن. از چه سلاحی استفاده کردند؟ همینطور که حاج آقا فرمودند، سرزمین فلسطین سرزمینی بود که ادیان مختلف در اونجا زندگی میکردن، سرزمین شام هم همینطور، اقوام مختلفی در سوریه زندگی میکردن. کسانی که کلن دمشق رو دیده بودند، حلب رو دیده بودند، میگفتند که اگر شما به یک میدانی شما برید، در یک طرف میدان شما مسجد مسلمان ها رو میبینید، در اون طرف میدان شما کلیسای مسیحیان رو میبینید، کلیسای کاتولیک رو میبینید، کلیسای ارتودکس رو میبینید. و وقتی که این مردم از عبادتگاهاشون، معابدشون بیرون میومدن، باید دوستی و محبتی که جاری بود در میان این اقوام و ادیان باید شاهد میبود. چیزی که دشمن آن را نمیخواهد. حالا برای چی؟ برای اینکه به منافع خودش برسه. میاد مثلا یک جریانی رو به عنوان داعش ایجاد میکنه و سرزمین سوریه رو، عراق رو به خاک و خون میکشه. همچنین در فلسطین همین امر رو باعث میشه. خیلی جالبه، یک دستخط مشترک پشت سر همه این قتل عام وجود داره. دوستان، چند لحظه پیش سخن در مورد کودک کشی بود، کشتن بیرحمانه زنان، زنان و کودکان بیدفاع. از بعد به تاریخ اگه نگاه بکنیم، به کتب مقدس ما اگه نگاه بکنیم، این دستخط رو میبینیم. این دستخط کیست که دستور قتل عام کودکان بنی اسرائیل رو صادر میکنه؟ پشت فرعون کیست؟ پشت هیرودیس کیست که دستور قتل عام کودکان زیر 2 سال شهر بیت لحم رو صادر میکنه؟ پشت طلعت پاشا و انور پاشا، ناظم پاشا که قتل عام ارامنه، نسکشی ارامنه رو ترتیب دادن، چه کسی وایساده؟ چه کسی دستور قتل عام آشوریان رو همزمان با ارامنه صادر کرد در سال 1915؟ چه کسی دستور قتل عام مردم لبنان، مردم سوریه رو توسط امپراتوری عثمانی صادر کرد؟ پولس رسول یک کلام بسیار زیبایی داره دوستان. میگه که جنگ ما با بدن و خون نیست، بلکه جنگ ما با ارواح شریری است که پشت سر این اشخاص ایستادند. یعنی جنگ ما با شیطانه، چون او ضد بشره و قسم خورده که انسان رو از بین ببره، حالا از طریق نفاق وارد میشه و سعی میکنه اقوام مختلف رو، ادیان مختلف رو از هم جدا بکنه. میاد به مسیح میگه تو برتری، میاد به مسلمان میگه، به یهودی میگه. ولی همه ما اگر تفکر بکنیم خواهیم دید که همه ما به شبیه و به صورت خدا آفریده شده ایم و اگر هر کدوم از ما حقوق حقی هر کدوم از پیروان ادیان زیر پا بذاریم دوستان، یعنی دقیقاً صفت ملکی الهی رو زیر پا گذاشتیم. بزرگترین صفت خداوند عدالته. خداوند عدالت است و عدالت آن است که هر کس حقوق حقی خودش رو داشته باشه. حالا اگر ما حق زندگی، حق تصمیم و تعیین سرنوشت رو از یک ملتی ما بگیریم، به این معناست که به خداوند زیر پا گذاشته ایم. نکته بعد این هستش که ما امروز متاسفانه شاهد ادامه نسل‌کشی هستیم. چرا؟ اگر ما نسل‌کشی‌هایی رو که در اوایل قرن 20 و در طی تاریخ اتفاق افتاده محکوم بکنیم، دیگر هیچ کسی جرأت نخواهد کرد مانند هیتلر که بگوید قتل عام ارامنه رو همه فراموش کردن و دست به قتل عام یهودیان میزند. حکومت قاصر اسرائیل امروز با بعضی از حکومت‌های منطقه برای نفوذ به منطقه قفقاز دست به یکی کرده و برای اینکه استکبار جهانی به هدف‌های خودش نائل بشه، سلاح‌های پیشرفته‌ای رو به منطقه قفقاز می‌فرسته تا مردمی مثل مردم قره‌باغ کوهستانی جلای وطن بکنن. و هنوز این کمک‌ها متاسفانه ادامه داره دوستان. ارامنه به عنوان یک ملت ستم دیده، همدرد ملت‌های ستم دیده جهان هستند، به خصوص فلسطین. ارامنی که جلای وطن شدن، ارامنی که از قره‌باغ کوهستانی و از سرزمین های اشغالی آناتولی شرقی بیرون رانده شدند، خودشون رو واقعا همدرد مردم ستمیده فلسطین میدونن. از زمانی که من چشم باز کردم و رشد کردم در روزنامه های ارمنی زبان، به خصوص در روزنامه آلیک، مطالب بسیار زیادی در مورد حقوق مردم فلسطین چاپ میشد. دوستان ارامنه امروز هم ابراز همدردی میکنن با مردم فلسطین و ندای خودشون رو به ندای کلن مردم عادل دنیا میپیوندن تا حقوق حقی مردم فلسطین به حقدار برسه، به مردم فلسطین برسه. از خداوند عادل همه ما خواستاریم که همه مردم مستضعف دنیا به حقوق حقی خودشون نائل بشن و ما به عنوان انسانهای مؤمن با محبت با همدیگه متحد بشویم تا بتوانیم دشمن را شکست داده و عدالت رو در کل دنیا برقرار کنیم. موفق و معید باشیم.
سخن تازه رو شنیدید با موضوع هماندیشی ادیان و غزه. شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
اصل 44 قانون اساسی بسیار مهم شد. شورای نگهبان هم ورود کرد و تفسیری جدید ارائه نمود. سپس رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی آن را ابلاغ نمودند. در مقدمه سیاست‌های اصل 44 آمده با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مختلف به پسنداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها باید در دستور کار باشد. نزدیک به 2 دهه از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 گذشته و حتی قانون آن در سال 1387 تصویب شد. چند وزارتخانه مسئول اجرای آن شدند و اساسی ترین قسمت آن هم خصوصی سازی شرکت‌های دولتی بود که در قانون صراحتاً ذکر شده، اما کارها خوب پیش نرفت.
من در همین جا در جلسه با مسئولین راجع به سیاست‌های اصل 44 در همون سال‌ها صحبت کردم، مورد تصدیق همه بود، متا در عمل خب کارهایی انجام گرفت، بایستی شکرگزار بود، لکن اونچنان که حق اون سیاست ها بود عمل نشد. ما بایست به مردم تکیه کنیم، بها بدیم، مردم باید بیان با امکاناتشون در وسط میدان اقتصادی فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه.
ایران، 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 ایران.
من ایرانیم.
انتخابات مال خودمونه، مگه میشه شرکت نکنیم؟ 100% شرکت میکنیم.
از هر کجای این خاک که باشم،
از هر کجای این خاک که باشم، نگاهم
هر چه باشد، مذهبم هر چه باشد،
شیره و قبیلم هر چه باشد،
من ایرانیم. غیرتم ایرانیست،
عشقم ایرانیست،
و حضورم همیشه ایرانیست.
همیشه ایرانی.
دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم.
این انتخابات برای
ملت‌های دیگر هم
یک نشانه ایست.
شما
پیشکسوتید دیگه. ملت ایران
تو این زمینه
جز پیشکسوت ها. ملت های دیگه نگاه میکنن ببینن به کجا خواهد رسید.
با حضور من فردای من روشن است.
فردای من،
فردای تو،
فردای ما،
فردای من را خواهیم ساخت. جبهه اقتدار را دنیا دوباره خواهد دید.
استکبار دوست دارد که انتخابات در کشور ما اونچنان بشود که ملت‌ها رو مایوس کنه. خب شما دیگه حرف آخر رو گفتید، مرگ بر آمریکا همون حرف آخره.
رأی من،
آینده من،
نقش من،
حضور من،
امروز من،
امروز من،
فردای من.
با هم میخوانیم
شانه به شانه، چه عاشقانه.
مانی تو جاودان ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
فردا 21 اردیبهشت ماه مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در 21 حوزه با رقابت برای 44 کرسی از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. حضور در انتخابات باعث یأس دشمنان و بدخواهان خواهد شد. پس بار دیگر با شرکت در انتخابات لرزه بر تن دشمن می اندازیم. ایرانی ها فردا جمعه 21 اردیبهشت بار دیگر به پای صندوق های رای می آییم تا نام کشور همیشه ماندگار بماند. در این جهان پرهیاهو نام ایران باز هم تنین انداز شود. اینجا ایران است، سرزمین مبارزان و دلیر مردان، سرزمینی که تا همیشه تاریخ بر اوج قله‌های افتخار میماند و حماسه می آفریند. اینجا ایران زمین است، سرزمین فرهنگ کهن. میان برنامه در جریان باشید که آماده پخش بشنوید.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل در،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهروند عصر رسانه.
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
لازم هست در جریان باشیم که ما در حوزه سواد رسانه‌ای و در حوزه مواجهه با محتواهای رسانه‌ای مبحث مهم می‌داریم، اون هم توجه به کلید واژه هاست.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای:
امروز رسانه ها فقط با تصاویر و عکس ها نیست که ما رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن و ذهن ما رو مهندسی و مدیریت میکنن. یک بخش دیگری وجود داره که در عمیق ترین لایه های ذهن و شناخت من و شما به عنوان مخاطب اثر میذاره و اون هم لایه کلمات و ویژگی هایی که از اون کلمات متبادر به ذهن من و شما میشه. این درگیری ذهن من، مدل تهنشین شدن اون کلمه در ذهن من، فهم و رمزگشایی اون کلمه در ذهن من، باعث میشه که رسانه ها به سمت استفاده از کلماتی برن که اون کلمات میتونه بار معنایی خاصی داشته باشه، میتونه دو قطبی که پیش از این بهش اشاره کردیم رو ایجاد بکنه، میتونه فضاهای اجتماعی یا چند دستگی ها رو تعمیق ببخشه، میتونه تصاویر ذهنی ما رو به راحتی مدیریت بکنه. هر آنجایی که مثلا در دوره کرونا، هر آنجایی که رسانه‌های خارج از کشور می‌خواستن درباره آمار جانباختگان کرونا صحبت بکنن، حتی در کشورهای خودشون از تصویر یک فرد محجبه یا از تصویر یک مکان مذهبی یا یک مناسک مذهبی استفاده می‌کردن که این دو در کنار هم دیگه بتونه یک فضای ذهنی رو در ضمیر ناخودآگاه من و شما به عنوان مخاطب ایجاد بکنه که آنچه که مرتبط با مذهب و مناسک که اون هست باعث افزایش در واقع جانباختگان یا تعمیق این بیماری میشه در جوامع. باید حواسمون باشه که کلید واژه ها میتونن بار منفی داشته باشن، میتونن بار مثبت داشته باشن. واژه گزینی ها در رسانه ها، مخصوصا در تیترها، به سادگی و به راحتی یا بدون هدف و غرض معمولا صورت نمیگیره و میره به سمت اینکه با یک هدف گذاری بتونه نقطه زنی بکنه در ذهن شما و ضمیر ناخودآگاه شما تا یک روزی در یک جایی خروجی آنچه که به عنوان یک واژه برای من و شما در نظر گرفته خروجی اون رو ببینه. حواسمون باید باشه اگر یک سری واژگان به برخی از ملت‌ها، به برخی از نگاه‌ها، به برخی از گرایش‌ها الساق بشه و در واقع با اونها همراه بشه، انقدر میتونه در زمین ناخودآگاه من و شما و یک کل اجتماعی اثرگذار باشه که به محض اینکه نام اون فرد، اون جریان، اون کشور یا اون مذهب میاد، اون کلید واژه هم در ذهن ما بیاد و در واقع ما اون فرایند رو بر اساس اون واژه بشناسیم. در جریان باشیم، واژگان بی دلیل در رسانه انتخاب نمیشن و این واژه ها میتونن فرایندهای اجتماعی رو به شدت تحت تاثیر خودشون قرار بدن.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری است.